به ساعت 14 با رادیو فردا خوش آمدید. خوش آمدید به این برنامه در روز دوشنبه 27 اسفند ماه 1403. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه در 30 دقیقه پیش رو، در روزی که مشاور امنیت ملی آمریکا میگه در قبال ایران همه گزینه‌ها روی میزه. پس از 15 سال حبس خانگی مهدی کروبی پایان یافت و البته بسیاری موضوعات دیگر که در این برنامه به اونها خواهیم پرداخت. همراه ما باشید. ابتدا تازه ترین خبرها رو بشنوید از همکارم هومن عسکری.
سلام. مدیریت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در بیانیه رسمی اقدام سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده در قطع بودجه این رسانه را غیرقانونی و نقض قانون اساسی آمریکا توصیف کرد. طبق این بیانیه که روز دوشنبه 27 اسفند منتشر شد، مشاور ارشد سازمان رسانه‌های جهانی آمریکا با قطع بودجه رادیو اروپای آزاد در پایتخت جمهوری چک، قانون اختصاص بودجه از سوی کنگره ایالات متحده را نقض کرده است. در همین حال یان لیپاوسکی، وزیر خارجه جمهوری چک، همانطور که پیشتر وعده داده بود، تاکید کرد که موضوع حمایت از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، را در نشست روز دوشنبه وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل مطرح خواهد کرد. آقای لیپاوسکی ضمن ابراز افتخار از میزبانی رادیو اروپای آزاد در شهر پراگ گفت که در نشست با وزرای اروپایی این پرسش را مطرح خواهد کرد که آیا ارزش و اعتباری در نگه داشتن سازمانی که اخبار روسیه و ایران و کشورهای دیگر را هوشش می‌دهد می‌بینیم؟
Pojďme se pobavit o tom, co to pro nás znamená, jaký je pro nás přínos. Já si myslím, že ten přínos je veliký. Podívejme se, do jakých zemí Rusko, Irán.
آقای لیپاوسکی همچنین پرسید که آیا آمادگی سیاسی برای انجام این کار وجود دارد؟ دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، روز 24 اسفند یک فرمان اجرایی را امضا کرد که بر اساس آن فعالیت 7 آژانس فدرال از جمله سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده به شدت محدود می‌شود. سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده یک آژانس مستقل دولت ایالات متحده است که بر پخش اخبار و اطلاعات به 50 زبان از جمله فارسی برای حدود 361 میلیون تن در هر هفته نظارت دارد. رادیو فردا که در چارچوب رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی فعالیت می کند و صدای آمریکا، از زیر مجموعه های سازمان رسانه های جهانی ایالات متحده هستند. حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، در گفتگو با وبسایت جماران از رفع حصر پدرش خبر داد. بر اساس این گزارش که روز دوشنبه 27 اسفند منتشر شد، ماموران امنیتی روز یکشنبه در دیدار با مهدی کروبی اعلام کردند که به دستور رئیس قوه قضاییه حصر او برداشته شده. به گفته فرزند مهدی کروبی، ماموران به پدرش گفتند که به دلیل آنچه مسائل امنیتی و حفاظتی اعلام شده، ماموران تا 20 فروردین در محل اقامت او حضور خواهند داشت. حسین کروبی گفته پدرش در دیدار با ماموران امنیتی خواستار رفع حصر میرحسین موسوی شده. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران اعتراض‌های سال 88 موسوم به جنبش سبز بودند. آنها روز 25 بهمن 89 در پی صدور فراخوانی به منظور اعلام همبستگی با انقلاب‌های تونس و مصر و اعتراض‌ها در سوریه تحت حصر خانگی قرار گرفتند. مایک واز، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، هشدار داد که ایران یا باید از همه جنبه‌های هسته‌ای خود از جمله موشکی و غنی‌سازی دست بکشد یا باید با عواقب دیگری روبرو شود. آقای والتر روز یکشنبه 26 اسفند در مصاحبه با شبکه CBS گفت ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد و همه گزینه‌ها روی میز است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گفته که خواستار مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران است و نامه‌ای برای رهبر جمهوری اسلامی فرستاده. با این حال علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، طی هفته‌های گذشته در چندین سخنرانی پیشنهاد مذاکره با دولت فعلی آمریکا را رد کرد و کیفیت هوای تهران در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه اعلام شد. به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، داده‌های مربوط به شاخص کیفیت هوای تهران از افزایش ذرات معلق و قرار گرفتن در وضعیت قرمز حکایت دارد. مقام‌های بهداشتی توصیه می‌کنند که با ادامه وضعیت ناسالم هوا، بیماران قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان در خانه بمانند و از انجام فعالیت‌های سنگین پرهیز کنند. گفته می شود بخش عمده ای از آلودگی هوا به دلیل مازوت سوزی در نیروگاه های برق است. آنا؟
سپاسگزارم. از هومن عسکری می شنیدید تازه ترین خبرهای این ساعت و خبرهای بیشتر در وبسایت ما radiofarda.com در اختیار شماست.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
در ساعت 14:05 در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. روز گذشته مشاور امنیت ملی کاخ سفید هشدار داده که ایران یا باید از همه جنبه های هسته‌ای خود از جمله موشکی و غنی‌سازی دست بکشه یا باید با عواقب دیگری روبرو بشه. ابتدا درباره این صحبت‌های مایک والتس از گلناز اسفندیاری بشنوید تا بازگردیم و به تهران بریم و بیشتر در این باره صحبت کنیم.
مایک والتس مشاور امنیت ملی کاخ سفید درباره دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای هشدار داد و گفت که همه گزینه‌ها برای جلوگیری از چنین احتمالی روی میز است.
What the president has completely as repeatedly said is that Iran cannot have a nuclear weapon. All options are on the table to ensure it does not.
مایک والتس گفت این شامل همه جنبه‌های برنامه هسته‌ای ایران می‌شود. موشک‌ها، تسلیحات و غنی‌سازی. وی گفت که آنها باید این برنامه را به طور کامل و قابل راستی‌آزمایی کنار بگذارند یا با یک سری عواقب روبرو خواهند شد. آقای والتس روز یک شنبه در مصاحبه‌ای با CBS گفت که نمیتوان دنیایی داشت که در آن به گفته او انگشت آیت الله‌ها روی دگمه بمب هسته‌ای باشد.
Either way, we cannot have a world with the Ayatollahs with their finger on the nuclear button. We cannot have a situation that
مایک والتس پیشتر نیز هشدار داده بود که دولت دونالد ترامپ در صورتی مایل به مذاکره با ایران است که تهران برنامه هسته‌ای خود را به طور کامل کنار بگذارد. وی در مصاحبه با CBS گفت که در مورد ایران روزهای جالبی در پیش داریم و افزود که به حرکت نهایی رسیدیم بدون اینکه توضیح بیشتری بدهد. مقامات ایرانی بارها بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود تاکید کردند. در همین حال علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته است که مذاکره با آمریکا مشکلی را حل نمی‌کند.
اگر هدف از مذاکره رفع تحریم، مذاکره با این دولت آمریکا رفع تحریم نخواهد کرد. یعنی تحریم‌ها رو برنمی‌دارد. گره تحریم‌ها رو کوتاه خواهد کرد.
عباس سراخچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز گفته است که تهران آماده مذاکره تحت فشار حداکثری و تهدید نیست. دونالد ترامپ بارها تاکید کرده است که به جای بمباران ایران مایل است با جمهوری اسلامی به یک توافق برسد. آقای ترامپ در روزهای گذشته نامه‌ای را به مقامات جمهوری اسلامی ارسال کرد. روز دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که پاسخ به نامه دونالد ترامپ بعد از تکمیل بررسی داده خواهد شد. وی گفت که ایران فعلا بنایی برای انتشار محتوای پیام آقای ترامپ ندارد و افزود که آنچه که در رسانه‌ها منتشر شده عمدتاً گمانه‌زنی است و مبنای دقیقی ندارد.
از رویکرد تهران و واشنگتن می شنیدید به موضوع احتمال گفتگو و اگر گفتگو نباشد چه خواهد شد. همونطور که در گزارش گلناز اسفندیاری هم اشاره شد، سخنگوی وزارت امور خارجه هم در این باره ابراز نظر کرده و گفته که پیام هایی که از آمریکا گرفته میشه پیام های بسیار ضد و نقیض و متناقض و همزمان که درباره مذاکره و گفتگو صحبت میشه تحریم اعمال میشه. درباره این وضعیت ارزیابی حمید آصفی رو بشنوید، روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی در تهران که به ما از این رویکرد تهران بیشتر میگه.
قرار بر این بود که روسیه و پوتین این حامل این آشتی و این مذاکره بشه. آشتی که الان هم گفتگو و توافق و شاید جمهوری اسلامی یک سعی به اصطلاح امید زیادی به این قضیه داشت، ولی میبینیم که آقای ترامپ خیلی جدا از این که میگه خوب روسیه، خوب آقای پوتین هم حائل بشه، واسط بشه که این مذاکره صورت بگیره، ولی میاد یهو یک نامه ای هم میفرسته. خب این دوتا حالت داره، یا میخواد کلن شتاب بده یا اینکه نه، ممکنه در موضوع مذاکرات امریکا و روسیه در خصوص اوکراین آقای ترامپ نمیخواد دست خیلی پوتین هم باز باشه که از کارت ایران بازی بکنه، لذا مستقیم میاد این وسط، این که حتی اتحادیه اروپا هم کنار گذاشتن به یک نوعی و خودش داره مستقیم میاد. اما جمهوری اسلامی به نظر من اولا مذاکرات غیر علنی دارن با امریکا، نشست هاشونو دارن، خود وزیر خارجه هم چند روز پیش اعلام کرد که مذاکرات غیر رسمی ادامه داره و خیلی
غیر مستقیم آقای عراقچی اشاره کردن
که ببینید غیر مستقیمشون به این مفهوم غیر علنی، غیر علنی غیر مستقیم هم این که به هر حال یک کشوری مثل عمان میتونه واسطه بشه، ولی به هر حال میخوام اینو عرض کنم شرایط اساساً به نفع جمهوری اسلامی نیست، اساساً با این دست دست کردن ها و با این به اصطلاح حائل ایدئولوژیک، حائل تقدس، حائل ناموس که اصلا ناموسیش رابطه با آمریکا یا مذاکرات با آمریکا ناموسی بشه، حیثیتی بشه، اینا هستن که الان مشکل ایجاد کردن. ولی به نظر من در مجموع جمهوری اسلامی با توجه به این سیاست‌های تأخیری که در همه پرونده‌های ملی و بحران‌های بین المللیش که داشته، یعنی در زمانی که میتوانست از این کارت‌های نیابتی های خودش به هر حال استفاده بکنه برای مذاکره و امتیازاتی بگیره، الان همه اینا از دست رفتن.
اصلا آقای آصفی فکر میکنید که فرصت جمهوری اسلامی چقدر هست؟ به هر حال شما ناظر سیاسی هستید و در تهران در کوچه و خیابان اون شهر هستید، فکر میکنید که اصلا چقدر این فرصت وجود داره برای تأخیر در اینکه تهران بخواد پای میز مذاکره بشینه؟
ببینید سال جدید که میاد سال تعیین کننده یه تاریخ ایران ورق خواهد خورد. اولا مکانیزم معاشرت در تابستان یعنی راحت زده میشه، اگه جمهوری اسلامی بخواد به همین شکل سیاست یه با مد و هوایی خودش و سیاست تأخیرش، بنابراین اونا هم تحلیل دارن، خبردار دارن، خیلی دقیق تر از ما هم دارن. بنابراین شرایط اینجا به گونه ایه که نهایتاً در قبل از تابستان جمهوری اسلامی باید به یه تصمیم برسه، باید به یک توافقی با آقای ترامپ برسه. با توجه به این بحران‌های اقتصادی، خوش‌سالی، سوء مدیریت، یورشی که به دستمزدها رفته، یورشی که به درآمد مردم رفته، سفره مردم رفته، هر آن فبرانی از اعتراضات جنبش‌های اعتراضی در ایرانی که بسیار رادیکال خواهد بود، یعنی جنبش زن زندگی آزادی پیشش کاریکاتور خواهد بود و بخش اصلی این معضلات هم تحریم هاست، FATF و اینکه ایران که جمهوری اسلامی نفت نمیتواند در حد رقبای مثل عراق هم حتی بخواد بیاد نفتش رو بفروشه. بنابراین فرصت خیلی محدوده، فشردگی زمان خیلی زیاده، یعنی فرصت برای بازی ندارن، فرصت این که بگن حالا صبر کنیم یه دو سال هم صبر کنیم، نهایتش اینه که یه کسی مثل سردار سلیمانی رو ترور کردن، ولی ما تونستیم به هر حال تحمل بکنیم، مقاومت بکنیم تا ترامپ بره. این بار دیگه این خبران به نظر من و من فکر میکنم در سال پیش رو یک راهی رو که کمتر غیر حیثیتی بشه برای جمهوری اسلامی، حالا یا با کمک همین کشورهای عربی یا با کمک خود روسیه، چین، به یک شکلی به توافق با دولت آقای ترامپ باید دست پیدا کنه.
در غیر این غیر حیثیتی رو میشه ازتون بپرسم به دلیل اینکه صحبت زیاده، حتی مقام‌های آمریکایی، مشاور امنیت ملی آمریکا دیروز در یه مصاحبه صحبتی که کرده بود خیلی روشن نیست، اما هم از موشک میگه هم از غنی‌سازی میگه. فکر میکنید که تهران تا کجا امکان داره که کوتاه بیاد؟ یعنی اون چیزی که واگذار میکنه چیست؟ آیا ترکیبی از اون چیزی که در برجام دیدیمه، یا تهران توانایی این رو داره که امتیازات بیشتری در این زمینه بده؟
من تصور میکنم اولا بحث موشک ها که فقط در این حد که موشک به اروپا و بردش به امریکا نرسه، یعنی از این زاویه است. بحث این که به سمت سلاح هسته‌ای هم نرم، خب جمهوری اسلامی حالا گفته ما فتوا داد، ولی رهبر بعدی میتونه یه فتوای دیگه بده یا خود همین رهبر در یه شرایطی دیگه یه فتوای دیگه بده، این قابل قبول نیست.
بله.
اون بحث غنی‌سازیه. غنی‌سازی در ایران به هیچ وجه ملی نیست، منافع ملی پشتش نیست، ما معدن نداریم، هیچ کشوری در جهان 60% غنی‌سازی نمی کند مگر اینکه بخواد بره به سمت بمب هسته‌ای. بنابراین اگر برای مصارف چیز باشه، نیروگاهی باشه، مصارف پزشکی باشه، همون 3.5% نهایتاً تا 5% اجازه بدن. و من فکر میکنم جمهوری اسلامی میتونه این رو باید یه شکلی باشه که اون جریان حیثیتی که عرض کردن یه مقدار این رو باید بتونه به امت حزب اللهش هم بفروشه که بگه به هر حال ما رسیدیم به یه نقطه‌ای که دیگه مستقل شدیم از توانمندی در دانش هستی، بنابراین اصلا کلش هم جمع بکنیم دیگه مهم نیست، ما توانمند شدیم در صنایع موشکی و پهبادی، اگر اصلا جمعش هم بکنیم مهم نیست، اصلا میتونیم این تکنولوژی رو به جهان هم بفروشیم. این راهی است که به هر حال جمهوری اسلامی سعی میکند که در عینی که توافقات سنگینی میدهد، به اصطلاح امتیازات استراتژیکی میدهد، ولی در قالب زرورق تاکتیک به داخل بفروشه که بگه این تاکتیکی بود که ما تونستیم تا اینجا بیاییم و بزرگترین پیروزی رو هم به دست بیاریم.
ارزیابی حمید آصفی رو میشنیدید در تهران. شما هم اگر در این باره نظری دارید حتما اون رو با ما در میون بگذارید. @فرداگرام جاییست که میتونید صدای خودتون رو در تلگرام به ما برسونید، یا اینکه راهای سنتی رو انتخاب کنید 2420-2211-2212 جایی که میتونید پیام خودتون رو برای ما بذارید. اما به ایران بریم. بار دیگه فرزند مهدی کروبی، حسین کروبی، در گفتگو با برخی از خبرگزاری‌ها در داخل ایران از پایان حصر خانگی پدرش پس از 15 سال خبر داده. همراه میشیم اینجا با همکارم فرشته قاضی که در استودیو خبر همراه ماست. فرشته، 15 سال گذشته از روزی که مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد در حصر خانگی قرار گرفتند. کمی البته بیشتر، فکر میکنم 15 سال و 1 ماه اگه اشتباه نکنم حدوداً گذشته. چه گفته آقای کروبی درباره وضعیت پدرش؟
دقیقاً همینطوره هانا. از 25 بهمن 1389 این 3 نفر، میر حسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی کروبی، در حصر خانگی در زندان خانگی قرار گرفتن. حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، امروز در مصاحبه با رسانه‌های داخل ایران گفته که دیروز ماموران در دیدار با پدرش اعلام کردند که طبق دستور رئیس قوه قضاییه حصر ایشون یعنی مهدی کروبی برداشته میشه، اما به لحاظ مسائل امنیتی و حفاظتی ماموران تا 20 فروردین در محل اقامت مهدی کروبی حضور خواهند داشت، از 20 فروردین از منزل او خارج خواهند شد. یعنی اینطور به نظر میرسه که از 20 فروردین میتونیم بگیم که حصر مهدی کروبی برداشته شده. حسین کروبی گفته که پدرش همونطور که قبلا هم اعلام کرده بوده به مامورهای امنیتی گفته که او به اتفاق میر حسین موسوی به دلیل اعتراض به نتایج انتخابات 88 در حصر قرار گرفتن، الان هم باید به اتفاق همدیگه رفع حصر بشن و گفته که حالا که شما تصمیم گرفتید حصر من رو پایان بدید، من نمیتونم مانع خروج شما از منزل بشم، ولی توصیه میکنم که هرچی زودتر حصر آقای موسوی و خانم رهنوردم پایان بدید. اونطور که آقای حسین کروبی نقل کرده، مسئولان به پدرش پاسخ دادن که این پروسه‌ای که درباره او یعنی مهدی کروبی انجام شده، در مورد آقای موسوی هم طی چند ماه آینده انجام خواهد شد، ایشون هم رفع حصر خواهد شد.
اما فرش، شرایط حصر آقای کروبی با آقای موسوی خانم رهنورد یک تفاوت‌هایی داشت؟ به هر حال ما تصاویری از ملاقات‌های آقای کروبی در این مدت می‌دیدیم، چگونه بود این وضعیت؟
دقیقاً همینطوره. حتی همین 2-3 روز پیش بود که تصویر دیدار سید حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی، با مهدی کروبی منتشر شد. با اینکه ماموران در خانه او، مامورای امنیتی حضور داشتند، ولی شرایط او با میر حسین موسوی و زهرا رهنورد کاملا متفاوت بود. یه سری فعالان سیاسی میتونستن برن، حتی اعضای خانوادش آزادانه این اواخر رفت و آمد میکردن به خونه آقای کروبی، در حالی که در مورد آقای موسوی و خانم رهنورد کاملا اون زندان خانگی مثل همون ماها و روزهای اولی که شروع شد بعد از گذشت 15 سال و 1 ماه همچنان برقراره و اونها حتی اعضای خانوادهش دخترهاشون هم تو شرایط خاصی میبیننشون.
به غیر از ما در طول این 15 سال شاید 2-3 تا عکس از میرحسین موسوی زهرانورد چیز دیگری هم ندیدیم، به غیر از کتاب نقاشی که منتشر شد ما چیز دیگری از شرایط حصر و حبس نمیدونیم.
دقیقاً، و اون عکسایی هم که منتشر شده عکسایی نیستش که به راحتی بیرون اومده باشه. مشخصه که مثلا آقای میرحسین موسوی رو برده بودن بیمارستان، مشخصه تو راه رو مخفیانه داره گرفته میشه. آره، من اینو بگم، حالا اتفاقی که افتاده الان، چیزی که به آقای کروبی گفتن که حصر آقای موسوی خانم رهنورد هم طی ماهای آینده طی روندی برداشته میشه، اگه یادمون باشه اوایل شهریور ماه بود که گفته شد رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه دارن تلاش میکنن، همون موقع اعلام شد که کروبی نخواهد پذیرفت رفع حصر تنهایی رو،
و حالا باید ببینیم که در ادامه چه خواهد شد در این زمینه. حتما با تو بیشتر صحبت خواهیم کرد و سعی میکنیم که با فرزندان آقای کروبی و نزدیکان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد هم در این باره صحبت بکنیم. اما کمتر از دو هفته پس از بازداشت لیلا پاشایی، فعال حقوق زنان در سنندج، برادر او سردار پاشایی با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس از شکنجه خواهرش توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج خبر داد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی با سردار پاشایی برادر لیلا پاشایی گفتگو کرده و از او درباره آخرین وضعیت خواهرش پرسیده.
لیلا در روز جهانی زن سخنرانی داشته به همراه ده ها زن دیگه که اونجا حضور داشتن و صحبتایی هم که داشته، ویدئویی که پخش شده، همون چیزایی بوده که همیشه خودش و همه زنان ایران در موردش حرف زدن: مخالفت با حجاب اجباری، با زن کشی، با کودک همسری، با حکم اعدام علیه زنان زندانی، و این چیزایی بوده که در موردش صحبت کردن. دو روز بعد لیلا به همراه سه تا از زنانی که اونجا حضور داشتن بازداشت شده و طبق معمول هیچ اطلاعی از سرنوشتشون نیست. ما میدونیم البته که در اداره اطلاعات سنندج هستن، در سلولهای انفرادی نگهداری میشن، و از طریق منابع موثقی که من داشتم در داخل دیروز فهمیدم که در ششمین روز بازداشت لیلا شکنجه شده و وضعیت خوبی نداره و متاسفانه این چیز جدیدی نیست. از سرنوشت اون ستارزن زندانی دیگه هیچ اطلاعی نداریم که در چه شرایطی هستن. ما با توجه به این که هیچ اطلاع رسانی نمیشه در موردشون، احتمال این که وضعیتشون از لیلا بدتر باشه هست.
آقای پاشایی، آیا خواهر شما و یا این سه زندانی زن امکان دسترسی به وکیل رو دارن؟
والا وکیل دارن، همونطور که سامان هم داشتن، ما همونطور که خودتون بهتر میدونید اصلا نقشی نداره، یعنی نه اجازه میدن که باهاش حرف بزنن، نه اجازه میدن که ببیندش، نه اصلا پرونده رو ببینن، و عملا هیچ امکان دسترسی بهش نداره. یعنی الان اونا هم لیلا رو هم سه تا زن دیگر رو بازداشت کردن، اتهامی رو که بهشون زدن اقدام علیه امنیت ملی. شما به این ویدیو نگاه کنید که ببینید کجا این ویدیو اقدام علیه امنیت ملیه. اون کسی که اتفاقا علیه امنیت ملی هست، امنیت این مردم رو به خطر انداخته، خود حکومته، خود ماموران اطلاعات هستن. نظامی هست که با برنامه‌های هسته‌ای تحریم‌های سنگینی رو بر این مردم تحمیل کرده، تمام دنیا رو بر علیه مردم کرده، هر لحظه خطر جنگ رو آورده. اینا هستن که امنیت مردم رو به خطر انداختن. ولی زنانی که از حقشون گفتن یا تجمع کردن، تجمع حق مردمه، مگه مجوز میخواد که چند نفر دور هم جمع بشن؟ اینه که اینا رو زندانی کردن بدون هیچ جرمی، بدون هیچ گناهی، و ما مردم میدونیم که هیچ اعتباری نداره، هر اتهامی بهشون بزنن زیر فشار هستن الان، و برای همین من میخوام که رسانه ها مردم صدای این زنان بیگناه بشن.
آقای پاشایی، در پستی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کردید به شباهت هایی از وضعیت فعلی خواهرتون با وضعیت برادرتون سامان پاشایی که پیشتر زندانی بود اشاره کردین. چه شباهت هایی مشخصا مد نظر شما هست در خصوص بازداشت این دو نفر؟
سامان هم که بازداشت شد ورزشکار تیم ملی بوده، استاد دانشگاه هست، اتهامی که بهش زدن جاسوسی بوده، نمیدونم اقدام علیه امنیت ملی بوده، ارتباط با رسانه های معاند بوده، اصلا چیزی که اصلا هیچ در نهایت هم تبرئه شد، هیچ اساسی نداره. و 90 روز سامان رو اونجا نگه داشتن، بازداشتش مرتب تمدید میکردن. و جالب اینه که تو اون لحظاتی که امنگیز، البته باید بگم که خواهرم از جمله لیلا جلوی زندان میرفتن و پیگیر وضعیت برادرم میشدن، ماموران اطلاعات با آرامی میگفتن که خود سامان میاد بیرون به شما توضیح میده که ما چقدر خوب محترمانه باش برخورد کردیم. بعدها ما فهمیدیم که همون لحظات، همون ساعات، همون روزها سامان به شدت شکنجه شده بود که اصلا نمیتونست بشینه و ضربه مغزی شده بود. برای همین ما نگران هستیم.
بله.
نگران هستیم که همین شباهت رو برای اون سه تا زندانی زن دیگه هم وجود داره، چون ما الان نمیدونیم شرایط اونا چجوری هست. و الان در مورد لیلا من میدونم که تحت فشار خیلی شدیدی هست، خبرهایی که میاد بیرون اینه که شکنجه شده. برای همینه که ما هیچ اعتباری برای حرف ماموران اطلاعات قائل نیستیم و میخوایم بهشون بگیم که این سیکل شکنجه و سناریویی که میخوان برای این زندانیان رو بنویسن هیچ اعتباری نداره. اگه هدفشون اینه که این خانواده ها رو بترسونن، بعد از انقلاب ژینا که بیشتر 20 هزار نفر رو بازداشت کردن و 500 نفر رو کشتن، مردم نمیترسن. خواهر من الان اگه بیاد بیرون دوباره با حجاب اجباری مخالفت میکنه، دوباره با زن کشی با کودک همسری مخالفت میکنه. این زنا رو بیان بیرون، شما نمیتونید اینا رو به هیچ جا وصل کنید. مثل هزار زندانی بیگناه اتهام اقدام علیه امنیت ملی بهشون بزنید. برای همینه که اتفاقا در این شرایط من رنج خانواده هایی رو که کسی رو ندارن رو بیشتر درک میکنم. حداقل خواهر من رو داره که با رسانه ها حرف بزنم. وضعیت باقی بسیار بدتر از اوناست. اینه که خواهش من از رسانه ها، از فعالین حقوق بشر اینه که صدای این زندانیان بیگناه باشن. این زنان زندانی هیچ جرمی رو مرتکب نشدن و مجرم و گناهکار ماموران اداره اطلاعات هستند. خود حکومت هست، اونا هستند که مجرم هستند. و برای همین من میخوام که رسانه ها صدای این زندانیان بیگناه باشن. تنها خواسته ایم که الان داریم اینه که به این خانواده ها اجازه بدن اینا رو ببینن که ما مطمئن بشیم اونا در سلامتی هستند. همین درخواست رو اجرا کنن تا ما اطمینان پیدا کنیم که اینا در صحت و سلامت هستند.
صدای سردار پاشایی رو میشنیدید درباره وضعیت خارج و سایر زندانیان میگفت. فرصتی است تا سری بزنیم به حوزه سلامت با پریس صحبتی.
مطالعات اخیری که در وبسایت هلس منتشر شده نشان می‌دهد که بدن انسان وقتی میزان مصرف غذاهای فراوری شده را کاهش می‌دهد چه تغییراتی را تجربه می‌کند. بدن یک انسان در شرایط پایدار آینه آن چیزی است که تغذیه می‌کند و همه ما می‌دانیم آنچه که می‌خوریم چه تأثیری بر سلامت ما دارد. اکنون با نگاهی بر یک مطالعه جدید می‌توانیم نگاهی جدید به تأثیر آنچه نمی‌خوریم داشته باشیم، یعنی غذاهای فراوری شده. در گزارش وبسایت هلس به نقل از استاد بالینی پزشکی در دانشکده پزشکی دانشگاه نیویورک آمده است که 60% تغذیه مردم آمریکا را غذاهای فوق فراوری شده تشکیل می‌دهند. نوشیدنی‌های شیرین، تنقلات شور و شیرین، گوشت‌های فراوری شده، فست فود، کنسروها و وعده‌های غذایی منجمد و سوپ‌های آماده از جمله این غذاها هستند. او افزود غذاهای فوق فراوری شده اغلب کالری زیادی دارند و سرشار از شکر، چربی‌های اشباع شده و نمک هستند و در مقابل فیبر و دیگر مواد مغذی کمتری دارند. محققان دریافتند که شرکت کنندگان در یک مطالعه پس از کاهش مصرف غذاهای فوق فراوری شده به میزان تقریباً 50% بهبودهای چشمگیری در سلامت خود مشاهده کردند. از کلیدی‌ترین نتایج این مطالعه میتوان به داشتن انرژی بیشتر و کاهش وزن اشاره کرد. با بالا رفتن سرعت زندگی در سالهای اخیر میزان مصرف غذاهای آماده و فوق فراوری شده نیز بالا رفته است. غذاهایی که تأثیر منفیشان بر جسم انسان به مرور نمایان می شود. اما از زوایای پنهان آنچه می دانیم، غذاهای فراوری و یا فوق فراوری شده علاوه بر افزایش احتمال ابتلا به دیابت نوع 2 و بیماری های قلبی، بر میزان اضطراب نیز تأثیر مستقیم دارند. اما چگونه می توان راهی برای کاهش مصرف این گونه غذاها پیدا کرد؟ به نوشته وبسایت هلث، غذاهای فوق فراوری شده معمولاً ارزان‌تر و در دسترس‌تر از گزینه‌های سالم‌تر هستند. همچنین می‌توانند اعتیادآور باشند. این بدان معناست که کاهش مصرف آنها همیشه آسان نیست. در این گزارش توصیه شده است که به جای حذف تمام غذاهای فوق فراوری شده به طور یکباره، مصرف آنها را به تدریج کاهش دهیم تا عادت‌های پایدارتری ایجاد کنیم و نیمی از وعده‌های صبحانه، ناهار و شام را به سبزیجات اختصاص دهیم. اولویت ما برای تغذیه روزانه باید با میوه‌ها، سبزیجات تازه، غلات کامل، پروتئین‌های کمچرب، آجیل‌ها و دانه‌ها باشد. از دیگر روش‌های توصیه شده برای کاهش مصرف غذاهای فراوری شده، خواندن برچسب ارزش غذایی محصولاتی است که می‌خریم. پس توصیه می‌شود که به هنگام خرید هوشیار و هدفمند عمل کنیم. به طور مثال از خرید غذاهایی با فهرست طولانی مواد تشکیل دهنده که شامل افزودنی‌های ناآشنا هستند پرهیز کنیم و در نهایت نوشیدن آب کافی. تامار ساموئلز متخصص تغذیه میگوید گاهی اوقات هوس برای غذاهای فوق فرآوری شده از کمبود آب بدن ناشی می‌شود و نه از گرسنگی.
و در این آخرین دوشنبه 1403 سپاسگزاریم که همراه رادیو فردا هستید و دعوت میکنیم همچنان با ما بمانید. بخش بعدی خبرها ساعت 15 در ایران خواهد بود.